بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث فاخر و شیرینی در مورد مراوده با خنسا. عرض کردیم که خنسا باید احتیاط کند، چه در احکام مختصه چه در مراوده با دیگران. اما ما چطور؟ ما که میخواییم با او مراوده داشته باشیم، جناب شیخ فرمودن که ما هم باید احتیاط کنیم. نمیتونیم به حساب این که مثلا مرد، اگر ما هم مردیم، راحت به بدنش نگاه کنیم، یا به این عنوان که زن است یا مرد نیست، در همین حد اگر ما زن هستیم راحت به بدن او نگاه کنیم. بعد ایشون مسئله نکاح رو مطرح میکنن، بحثای دقیقی دارن، دقت کنید که پیش ببریم بحث رو. ایشون میگن که بحث نکاح هم همینطوره، نه خودش میتواند با دیگران ازدواج کند خنثای مشکل، نه دیگران میتوانند با او ازدواج کنند. حتی بحث نکاح رو ایشون با قطع بیشتری هم مطرح میکنه. فرض کنید که ما اگر خواسته باشیم خنسا رو مرد حساب کنیم و یه خانمی بخواد با این خنسا ازدواج کنند، یا خودش خودش رو مرد حساب کند و بخواد با یک خانم ازدواج کند، چون اینا میدونید بعضن میل جنسی دارند، چنانچه گاهی وقتا خنسا نیستن، میل جنسی ندارن. این در کتاب های زیست و پزشکی قانونی انواع و اقسام ذکر میکنن. کتابی هست تو بازار دوستان، کتاب جالبی است، اگر ملاحظه بکنید تحت همین کلمه پزشکی قانونی انواع و اقسام خنسا رو، از جمله خنسایی که ما میگیم خنسا، اونا نمیگن خنسا، و اصطلاح فقهیش هم خنسا نیست، میلی به جنس مخالف نداره، بلکه جنسی که خودش صورتن هست علاقمند، یا نه برعکسش، مثلا اصلا علاقه داره به جنس مخالف تبدیل بشه غیر از علاقش به جنس مخالف. مرد دلش میخواد زن باشه، زن دلش میخواد مرد باشه. تغییر جنسیت هم که دو سه روز پیش اشاره کردیم، گفتیم برخی فقها جایز میدونن، مثل مرحوم امام، برخی ممنوع میدونن، از همینجا پیدا میشه. حالا یه خنثاییست که میخواد با یه خانم ازدواج کنه، آیا حق دارد؟ این حق دارد هم هر دو طرف، آیا خنسا خودش حق داره با یه خانم ازدواج کنه، یا این خانم حق داره که با این خنسا ازدواج کنه یا نه؟ یه وقت این که این با دیگران چه برخوردی بکنه، یه وقت هم این که دیگران، ایشون میگن برای هیچ کدوم جایز نیست. نه این میتونه اقدام به ازدواج کند با یک زن، نه اون زن میتونه اینو شوهر خودش بدونه و باش ازدواج کنه. چرا؟ به خاطر اصل عدم ذکوریت. و این خانم فردا میگم با کی ازدواج کردی؟ بله شرعن، حالا بگه با یه مذکر دیگه، چون با غیر مذکر که نمیشه ازدواج کرد که. میتونه بگه من با یک مذکر ازدواج کردم؟ شک هم بکنه استصحاب چی داره؟ عدم ذکوریت داره. خود خونسا بهش میگن شما به چه حسابی رفتی یه زن گرفتی؟ باید بگه چون من مذکر بودم دیگه. اون شک مادر اینه که مذکر با مؤنث ازدواج کنه، خب اصل عدم ذکوریت داره. بله حالت سابقش چی؟ من البته میتونید از طریق استصحاب عدم ازلی که اون زمانی بود که نبود، خودش نبود، از مادر زایده نشده بود، مذکرم نبود دیگه، یه زمانی که نبود، وقتی که بود شد نمیدونیم همراهش ذکوریت آمد یا نیومد، عدم ذکوریت ازلی. ولی خود شیخ مثل که حواسش بوده که شما همچون اشکالی میکنید و بعدش هم حاشیه میزنید که استصحاب عدم ازلی محل خلاف است، محل بحث است، ما قبول نداریم. ولی اینکه شما این اشکال رو نگیرید برش، خودش بلا فاصله استصحاب رو توضیح داده، گفته منظورم از عدم ذکوریت استصحاب عدم ازلی نیست. تا شما بگید که معارض داره یا بگید که عدم ازلیه، از این اشکالات رو بکنید. بله استصحاب رو برمیگردونه به یک استصحاب که حالت سابقه داره. اون چیه؟ خوب دقت کنید، ایشون تا یک ساعت قبل از عقد ازدواج، یک ساعت نباید بگم، تا یک آن، یک لحظه قبل از ازدواج با این خانم، قبل از اجرای صیغه، میتونست به این خانم ان شهوتن دست بزنه، او رو ببوسه، مواقعه کنه یا نمیتونه؟ بله نمیتونست دیگه، مرد بود نمیتونست، زنم بود نمیتونه، چون زن که نمیتونه با زن رابطه جنسی داشته باشه، مردم که نمیتونه با زن، با زن نامحرم. پس این که قطعی بود، یک آن قبل از عقد، عقد کرد، اگر مذکر باشه صیغه عقد کار خودشو میکنه، ایشون میشه همسرش، میشه زوجش، و رابطه که انسان با زوجه خودش داره با این زنم ایشون میتونه داشته باشه. چون شک داریم این آثار اومده یا نه، استصحاب میکنیم چی؟ عدم ترتب این آثار رو، آثاری که بین زوج و زوجه هست. اینم دقیقا اینم حالت سابقه داره دیگه، یک آن قبل از اجرای عقد این حالت نبود دیگه، عدم ازلی هم نی. از چیه؟ مذکره یا نه؟ خب این اشکال فنیه که این سبب و مسببه. حالا اجازه همین یه اشکال ما آشی شما درست کردید، پختی درستش کنم دیگه. ببینید خب باشه، چی میشه؟ نخواد چی بگی؟ ولی یه چیزی یادتون رفته، تا وقتی اصل سببیه، اصل مسببی نباید استصحاب جاری کنی، به شرطی که اصل سببی مجرای عقل باشه. اگر اصل سببی به خاطر تعارض، به خاطر عدم ازلی بودن، به خاطر هر مشکلی، به خاطر هر مشکلی اگر حالت از کار افتاد، شما می توانید راحت در مورد اصل مسببی عقد جاری کنید. این که شنیدید که تا اصل سببی داریم نوبت به اصل مسببی نمیرسه، مال وقتی است که اصل سببتون مجرای اصل باشه. و الا اگر به هر دلیلی از کار افتاد، مثل همین جا که بگیم مثلا استصحاب ما عدم ازلیه، هیچ اشکال نداره، اون ول میشه، دستمون برای اصل مسببی بازه. اشکال خوبی بود، جوابش هم دقت داشته باشید. ببینید، پس بنابراین ما این استصحاب هیچ مشکل نداره که این آقا با این خانم ازدواج کرده و نمیدونیم آثار زوجیت بار میشه یا نه. اصل عدم ترتب آثار زوجیه. اصلا یه چیز دیگه غیر از این، غیر از اصل و مثل اینا، ما در قرآن یک آیه داریم: الذین لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. درسته یا نه؟ سوره مبارکه مؤمنون میفرماد که کسانی که حفظ فرد میکنن مگر نسبت به ازواجشون یا ملک یمینشون. خب ما یک زوج یقینی داریم، زوجه یقینی داریم، یک زوجه ملک یمین داریم، یک ملک یمین داریم. اونجایی که طرف مذکر بودنش مطلق باشه، درسته یا نه؟ اگر ما این آقا خونسا نبود، حالا میگم این آقا، این شخص اگر خونسا نبود، ایشون الان تو عقد مستثنای آیه بود. وقتی صیغه رو خون دیگه میرفت تو عقد مستثنای آیه، یعنی میرفت در تعبیر چی؟ از واجهم، چون زنش میشد. خب حالا شک میکنیم، چون خونسا شک میکنیم به عموم، بگید آقا، به عموم حفظ فرج، وجوب حفظ فرج من کل احد، آیم اینه: والذین لفروجهم حافظون من کل احد. چون استثنا استثنایی مفرده دیگه، باید یه چیز باشه قبلش. والذین چی بود آیه الان خوندیم؟ بله، حافظون لفروجهم من کل احد الا علی ازواجهم. میفته که این من کل احد، لذا اگر زن بود میرفت زن میگرفت میگفتیم جایزه، حالا هم که شک داریم این عموم میگیردش الا علی ازواجهم. اگر دقت، این دیگه بحث اصل و اینا نیستا، این تمسک به عموم آیه، تمسک به عام آیه. حالا البته اشکال بکنیم که این عام شبهه مصداقیه مخصص داره اینجا یا مفهومیه مخصص، اینا رو تو نقدش من قسمتش رو اشاره میکنم، ولی از اون اشکالات خودتون رو رها کنید، اینم هست دیگه. ولذا خونسا نمیتواند زن بگیرد، خونسا میتواند شوهر کند. الکلام الکلام همین میشه دیگه. ایشون وقتی که با یک آقا ازدواج کرد، اصل عدم کونهی امرأه، میگید این اصل عدم ازلی است از این حرفا، میگید منظور ما عدم ترتب آثار زوجیته. یه خانم وقتی با یه آقای ازدواج میکنه، جواز مواقعه براش هست، جواز تمکین، جواز استفاده از جنس مذکر به عنوانی که شوهرش میتونه نگاه کنه، اونم فرق نمیکنه. این آثار تا یک آن قبل از عقد نبود، تا یک آن قبل از عقد نبود، الان هم استصحاب میکنیم همین آثار رو، چنان که راجب شبیه همون الذین لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. درسته لحن آیه لحن مردانه است، ولی نمیخواد بگیم که زنهای مؤمن نباید خودشون رو حفظ کنن. اونم باید بگیم که اللاتی حافظاتون لفروجهن الا علی ازواجهن، بله، او مثلا عبیدهن. حالا اگر بگیم میتونه موارکی میتونه مواقعه داشته باشه، تمام شد، خونم به همون شکل تمسک میشه. البته ایشون میگه این که من گفتم، حالا نمیخوام بگم اتفاقیه، مثلا جناب شیخ طوسی در بحث وارث خونسا فرض کرده یک خونسایی که هم زوج باشه هم زوجه، در این بحثش هم هست. یا اگر خونسا زوج بود، اگر خونسا زوجه بود، معلومه که ایشون تصویری برای نکاح کرده که این فرض کرده، این فرض که نکرده تو عالم مالی خولیا و عالم حور قلیات، که این فرض کرده برای عالم بیرون. مگر اینکه شما بگید خب شیخ طوسی نخواسته فرض صحیح بکنه، که میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم دوستان؟ یعنی اینو بگیم نه، اصلا از این گذشته اینو میتونید بگید شما که اصلا میدونید زوج و زوجیت بخواد برقرار بشه باید چی؟ شما زوجیت فاسد که ندارین. زوجیت فاسد یعنی لا زوجیت. اینو دوستان، بیع فاسد یعنی لا بیع. ما نه که این تو محاورمون میخوایم خودمون آسون محاوره کنیم، این گاهی وقتا این آسونی محاوره ها کار دست آدم میده. میگه بیع علی قسمین، البیع و قسمان، صحیح و فاسد. گوش میکنید، این روحش به خود یعنی البیع و قسمان موجودون و غیر موجود. اینه دیگه، چون بیع فاسد یعنی غیر موجود، بیع فاسد یعنی نقل و انتقال نشده. خب نقل و انتقال که نشه، ممکنه من و شما قراردادم بسته باشه، اما این قرارداده فقط، هیچی، یه کاری ما و شما کردیم، یه خطی نوشتیم، اما هیچی نیست. بیع فاسد، اجاره فاسد، زوجیت فاسد، نکاح فاسد، طلاق فاسد، مضاربه فاسد، اینا همش یعنی هیچ. حقش رو بخواد البیع و قسمان غلطه، چون صحیح و فاسد، حتی بگیم موجود و غیر موجود اونم غلطه، چون هیچ وقت شی رو موجودش و غیر موجودش رو تقسیم نمی کنن. ولی چه کنیم دوستان برای مفاهمه ها؟ یعنی آدم وقتی میخواد درس بده، درس بگیره، کتاب بنویسه، ناچار از این الفاظ استفاده کنه. بگیم عدم العله علتون لعدم المعلول، با اینکه اصلا علت در فضای وجود میاد، ولی خب ناچار اینجوری بگیم دیگه تا محاوره پیش بره. مثلا کسی که وارد نیست میفته تو اشتباهات، و بعد گاهی وقتا اشتباهات علمی هم از همینجا پیدا میشه. پس این اگر بخوام فرض شیخ طوسی رو به عنوان یه عالم متوجه، که خیلی هم وقتی توجه نمیخواد که بگیم حال شیخ طوسی خود در چیشون توجهش که بحثی نداره، باید اینجور فرض کنیم. دوستان این چاپ کنگره که اینجا رسائل هست، آقایی که زحمت کشیدن که خدا بهشون خیر بده، رضوان خدا برشون باد، چه اونشون که زنده هستن و اونشون که فوت کردن، از جمله مرحوم آقای پایانی بود، من یه روز تو جلسهشون رفتم، تو مکاتب اسلامی کردن که الان دیگه سالها فوت کرده. اینجا میراثتاریش اشتباه، من تو نوشته درست کردم، حالا دقیقم هست، ظاهرا به مطلب نرسیدن، این قسمت رو ویراستاریش اشتباه کردن. میخونیم این عبارت رو، اگر مراعات شده که هیچی، اگه نشده اصلاح کنیم. ببینید، ثم ان جمیع ما ذکرنا انما هو فی غیر نکاح، همه این گفتگوها در غیر نکاح بود. اما تناکو، ببینید حالا همین جا وقتی ایشون که اینه که گفتیم در غیر نکاح بود، اما نکاح کذا و کذا، آدم فکر میکنه میخواد یه چیز جدیدی بگه، در حالی که چیز جدیدی نمیخواد بگه، فقط میخواد تأکید بیشتری بکنه، میخواد فقط تعلیلا. اینم مثل همون قبل، میگه شما قبلی ها چی گفتید؟ در قبلی ها میگفتید احتیاط کنه، اینجا باید احتیاط کنه. در قبلی ها میگفتید دیگران باید احتیاط کنه، الان هم همینو میگید. و اما تناکو، ازدواج خونسا با دیگری، ازدواج دیگری با خونسا، تناکو دو طرفه، فیحرم بینه و بین غیره قطعا. اینو میگه دیگه من هیچ شک ندارم، حالا اگر قبلشو مثلا چیزکی هم گوشه ذهنم بود این دیگه نیست. فلا یجوز لهو تزویج و امرأتن لأصالت عدم ذکوریته. میگیم جناب شیخ دستتون درد نکنه، اصل عدم ذکوریت، اصل عدم ازلی، محل بحث. میگه نه عجله نکن، مرادم اینه به معنا عدم ترتب اثر ذکوریت. علما اثر ذکوریت چیه؟ اثر ذکوریت اینه که طرف تا با یه خانمی ازدواج کرد فوری میتونه بره سراغش، لمس با شهوت کنه، ملاعبه با شهوت کنه، این آثار بار نمیشه، اینا هم که حالت سابقه داره. من جهت نکاح، قبل از به معنا دوستان خط فاصله داری درسته؟ بله؟ هست ندارید اصلا؟ بسیار خوب. این چاپ های کنگره که معمولا دست دوستان هست قبل از به معنا یه خط تیره گذاشته، خب بعد اینطور شده به معنا عدم ترتب اثر ذکوریه من جهت نکاح و وجوب حفظ الفج الا عن زوجه و ملک الجمیع، خط تیره رو تکرار کرده بسته. یعنی این جمله که خوندم بین چی؟ بین خط فاصله است. مثلا نه توضیح همون اصل در حالی که ببینید دقت کنید، اصل عدم ذکوریت به معنا عدم ترتب اثر ذکوریه من جهت نکاح، این تمام میشه. و وجوب دیگه دنباله اصل عدم ذکوریت نیست، و وجوب خودش دلیل دومه، یعنی لأصالت عدم ذکوریت ولی وجوب حفظ الفضل، ولی تمسک به عامه، تمسک به عامه، در حالی که قبلش استصحاب بود. این لذا دوستان من نظرم اینه که شما این خط فاصله رو بذارید که بعدن که میخواد تدریس کنید انشاءالله اون اشتباه رو نکنید. قبل از به معنا یه خط فاصله بذارید، قبل از به معنا یا پرانتز بذارید، چون این جنبه توضیحی داره. من جهت نکاب خط تیره رو تکرار کنید که بسته بشه، یا پرانتز ببندید. این میشه توضیح اصل عدم ذکوریت. پس دو دلیل شد، اصل عدم ذکوریت و اصل عموم که مفصل توضیح دارم. خب چی؟ حالا اینا دیگه جزئیاتیست که میتونیم بگیم به خاطر اینکه اون عموم رو ممکنه کسی من بکنه، چنانچه من کردن اون عموم رو. خود شیخ هم حالا من نقدش انشاءالله فردا میرسیم، من خیلی ایشون به این عموم معتقد نیست ولو تکرارم میکنه، و همین خاطر دیروزم که داشت تو بعض نصفا فتعمل داره اینه که این رویه رو. ضمن این که اگر اصل و عموم همسو بودن، قدیمی ها که اصلا عادتشون بود که عموم و اصل همسو رو ذکر بکنن، مقدم کردنش هم مثلا بگیم از باید که اون دیگه هیچ آب لایه چوب لایه در چی میگن بر مو لایه درزش نمیده، اما این نه، این مو که هیچی، این بله چوب هم لایه درزش میده. خب عرض شیخ رو میگید؟ خب این یه توجیه است که برای حرف باز شیخ گفتن، آن من دیگه بارد این قسمت هستم، حتی فهم رو هم احتمال داده میشه که اشاره به همین بحث باشه، دیگه حال اونا رو بذارید. ضمن این که میدونید هم من هم شما ظاهرن، من خودم که قطعا شما ظاهرن داریم یه تیری تو تاریکی هم رها میکنه، چون باید بریم کلام شیخ رو هم اینجا من نه فرصت کردم نه حواسم بود ببینیم اصلا فرض شیخ چیه. اگر فرض شیخ اشاره باشه به اون قضیه شرایع ثابت مثل دین مجوس و اینها که میگن گاهی این ازدواج ها صورت میگیره، اون وقتی بحث پیش میاد. ولی که خب علی حال جا گذاشته ایشون، راه گذاشته برای این حرفا، مهم نیست، خیلی ثمره علمی و بحث نداره. ببینید علما، جناب شیخ انصاری کجای رسائل این بحثا رو کرده که ما تا حالا گفتیم این درست روز؟ اوائل رسائل این دیگه، درسته؟ صفحات همین 14-15 و جلد یک کنم. میدونید که اگر خوش حافظه باشید، ایشون این بحث رو در قسمت اشتغال رسائل هم پی گرفته، در قسمت اشتغال رسائل. علتش هم متوجه هستید چرا؟ چون نگرش شیخ این هست که بحث خونسا به شک در مکلفون به برمیگرده. کی گفت این حرف رو؟ اول همین بحث خونسا گفت که حکم الکله یرجع الى شک فل مکلفه به، و باب اشتغال هم شک در مکلفون بهه. پس مناسبت داره که بحث خونسا در اونجا هم آمده باشه. در اونجا دوستان همین حرف ها رو، البته خلاصش رو میگه. من نمیخوام تکرار کنم که حرفای اونجا رو، میخوام نکته‌ای که اونجا اضافه داره براتون بیارم. اضافه‌ای که اونجا داره برخی از تهاجماتیه که به این نظریه شده، یعنی آنچه که در اینجا گفته اونجا مورد هجوم قرار گرفته از توسط دیگران، از سوی دیگران. دو تا اشکال عمده شده، دقت کنید که ببینیم امروز این قسمت رو پشت سر بذاریم. اشکال اول اینه که گفته شده آقا این که ما به خونسا بگیم نسبت به تکالیف مختصه احتیاط کنه هیچ دلیلی نداره، برعکس نمیخواد تکلیف زن رو مراعات کنه، نمیخواد تکلیف مرد رو. آزاد آزاد، اگر مردها حرام لباس زن رو بپوشن، اگر زنها حرام لباس مرد رو بپوشن، ایشون هم میتونه مختصات مرد رو بپوشه، هم میتونه مختصات زن رو بپوشه. برعکس اون که ما دیروز عرصه برش تنگ میکردیم، اینا در حد یه زن یه مردم برای خونسا تکلیفی تعریف نکردن. چرا؟ گفتن به دو دلیل. یک، ادله که راجع به احکام زن و مرده انصراف داره به زن و مرد درست حسابی، نه زن یا مرد نادرست حسابی. خب حالا شما میگید خونسا مرد درست حسابی یا زن درست حسابی؟ هیچ کدام، اصلا انصراف داره. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، یا ایها الذین آمنوا لباس زن نپوشید، یا ایها اللاتی آمنتن لباس مرد نپوشید. اینا انصراف داره از خونسا که وضعیتش نامعلومه. احکام مختصر رو نمیخواد هیچ مراعات بکنه، لازم نیست احتیاط رو، انصراف داره. انصراف هم که میدونید یه چیزی نیست که به طرف بگیم چرا ادعا میکنی، میگه انصراف تبادر ذهنیست دیگه، میاد دیگه. البته این میدونید به رد دیگران نمیخوره، چون طرف مقابل هم میگه انصراف نداره. دلیل دومشون فنی تره، یعنی قابل انتقال به غیر هست. میگن ببینید هر تکلیفی، هر مکلفی، تکلیف اشتباه کردم، هر مکلفی باید بداند که هو نفسه مخاطب است تفصیلا. ما هیچ وقت نمیتونیم به یه نفر بگیم پاشو دستور مولا را انجام بده تا وقتی که نداند هو مکلفون، هو نفسه هم بیارید، هو نفسه چی؟ مطلق، یعنی باید علم تفصیلی داشته باشه که مکلف است. البته اینکه میگم علم تفصیلی داشته که مکلف است، لازم نیست که مورد تکلیف تفصیلا معلوم باشه. ممکنه مورد تکلیف اجمال داشته باشه اما خودش بدون مکلفه. علما در شک در مکلفون به چجوریه؟ یا نماز جمعه یا نماز ظهر. میداند خوبه نفسهو عینهو به عینهی به نفسهی میداند مکلفه، مثلا نمیدوند که خطاب جمعه است یا ظهره، مرتبه بین خطاب اینه، اما میدونه که خودش مکلفه. اما اگر یک جا بگید آقا یک جا به عینهی نمیدونست مکلفه یا نه، میشه مثل وقت جنوب مردد بین دو شخصا، اونجا چرا گفتیم احتیاط لازم نیست؟ بله چرا گفتیم احتیاط لازم نیست؟ چون میگفتیم که نمیتونه بگه انا به نفسی مکلفم. خب شاید هم حجت جنوب شده باشه. شما در خونسا نمیتونید بگید که بگه من به نفسی مکلفم تا این که بعد بگید که احتیاط بکنه، و این قانون باید مراعات بشه. جناب شیخ میفرمایند که این دو ادعا که میخواد مثل یه سنگی بیفته جلوه بحث ما، این دو ادعا مردوده. اما ادعای اول مردوده برای این که شما ادعای انصراف میکنید دیگه. بله ما سوال میکنیم از شما، آیاتی که براتون اشاره میکردیم کدام آیات، کدام آیه بود که اشاره شد وجوب قبض بصر مگر از زنان محرم و مماثل در جنس؟ به مرد میگفتیم، به زن میگفتیم وجوب قبض بصر از مردان مگر مردان محرم و از مماثل در جنس، اینجور میگفتیم دیگه. این عموم چه انصرافی داره؟ شما میگید اینا انصراف داره، انصرافش چیه؟ عمومات شامل میشه دیگه، همون حرفی که دیگه دیروز، بذارید من تکرار نکنم این قسمت رو، همون حرفی دیروز. و اما ای که گفتید خطاب تفصیلی باید بشه، پس در خونسا چون خطاب تفصیلی نیست مکلف نیست. آقا فراموش نکنید معیار در احتیاط و عدم احتیاط توجه خطاب تفصیلی به شخص و عدم توجه خطاب تفصیلی به شخص نیست. یادتون باشه دوستان یه 5-6 جلسه قبل نگفتیم معیار اینه که ما ببینیم میتونیم اصل بلا معارض جاری کنیم یا نمیتونیم. گفتم براتون شیخ انصاری معتقده هر جا بشه اصل بلا معارض جاری کرد، شما 100 تا ضعف دارید یا 2 تا ضعف دارید، نمیدونید نجس توش هست یا نه، به هر ضعفی میرسید چکار میکنید؟ اصل طهارت تا آخر دیگه، غیر این اصل هم ندارید. ولی اگر علم اجمالی داشتید که از این 2 ضعف یکی نجسه، خب در اولی جاری کنید، در دوم نمیتونید جاری کنید، چون اگر جاری کنید مخالفه با معارض پیدا میکنه. از اون بر بخواد در اولی جاری کنید باید در دومی، در دومی در اولی، میشه به معارض، به خاطر میگیم احتیاط. اما اگر یه جا شما تونستید اصل بلا معارض جاری کنید، بله. حالا میگه سراغ معنحنفی، ایشون میخواد اصل بلا معارض جاری کنه، بگه اصل اینه که من مذکر نیستم پس میتونم کارهای زن رو انجام بدم. خب اصل این است که شما زن نیستی پس میتونی کار مرد. خب از این طرف فرضم کردیم ایشون مکلف به یکی از تکالیف هست. خب حالا یه نکات ریزی هم باقی مانده، انشاءالله فردا و فردا دوستان نوشتم ندارید، بد نیست نوشته فردا دستتون میرسه. ببینید این گفته های شیخ کجاشو میشه زمین زد. یه نقدی داریم فردا بر فرمایشات شیخ انشاءالله.